أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وأهلك أدوهم أجمعين. جهة تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلوات مرحمت بفرمي. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وأهلك أدوهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از علائق و در واقع دغدغه های بشر همواره این است که بتواند به اصطلاح چیزهای جدید رو بهش راه پیدا کنه، با دنیا با نگاه جدید بتونه ارتباط برقرار کنه. چیزهایی که تو دنیا هست ما را تا به حال میدانسته بتونه جلوتر بره، اخبار جدید، کشفیات جدید، مطالب جدید، چیزایی که تو دنیا هست. انسان اینطوریه، حالا اسمش اینه که کنجکاوه، اسمش اینه که کمالگراست، هر چیه انسان این ویژگی رو داره. بچه ها با همین ویژگی رشد میکنن، میآموزند. عنایت دارین که بچه ها اولا نیاز به آموزش ندارند، اونا خودشون می آموزند. دلیلش هم اینه که یه زبان رو که ما به سختی می توانیم یاد بگیریم، اونا به سادگی یاد می گیرن، بدون هیچ آموزشی، بدون هیچ مثلا وسایل کمک آموزشی و تکنولوژی آموزشی و تکلیف و تمرین، هیچ. آنگونه قشنگ یاد میگیرن که تو 6-7 سالگی حرف میزنه با حس، یعنی قشنگ میدونه کلماتو چجوری به کار ببره، تیکه کلام یاد میگیره لابلای حرف زدنش، خیلی خوب حرف میزنه. حالا شما با همه این ابزارهایی که موجوده یه آدم 20 ساله 30 ساله میخواد همون زبانو یاد بگیره، در واقع نیتیو اونجا بشه، محلی اونجا بشه، نمیتونه، خیلی سخته. ولی خودش یاد گرفت دیگه، بقیه چیزا رو هم یاد میگیره. بچه‌ها در آموزش گرفتن، در فراگیری بسیار توانمندن، بسیار توانمندن. مشکل ما توی در واقع آموزش به بچه‌های پایین، مثلا اونایی که میان دبستان، اینه که ما یه جور دیگه نگاه میکنیم. ما اون موقعی که ما میخواهیم به او آموزش دهیم، اون موقع رو موقع آموزش میدانیم و انتظار داریم اون موقع حواسش باشه و اونی که ما میگیم او رو جواب بده. در اینکه حالا روش هایی هست برای بچه های سنهای پایین که خیلی ساده اون چیزهای مشکل رو اونا یاد میگیرن بدون هیچ پیچیدگی. خب این انسان دیگه، این چیزیست که خدای متعال خلق کرده، یه انسان این نیست، انسان همه این گونه، مگر استثناء داشته باشه یه نفر. من اینطوریه، بزرگم میشن همین. این انسان در مسیر کنجکاوی، کمالجویی، در مسیر کشف دنیای جدید، در مسیر آگاهی پیدا کردن، در مسیر اینکه به علم دست پیدا بکنه، این انسان چند تا خطر سر راه او هست. من دو تاشو عرض میکنم. دو تا خطر سر راه این انسان فراگیر، این انسان کنجکاو، این انسان آموزنده سر راه این هست. دو تا، حالا چیزهای دیگه هم باز هست، من دو تا از مهماشو من اینجا عرض میکنم خدمتتون. یکی این که این انسان این مسیری رو که میخواد بره برای کسب علم، او رو به اون نقطه‌ای که علم از اونجا میجوشد و علم در اونجاست، این رو به اونجا رهنمون نشوند و او رو منحرف کنن به جای دیگه. یعنی مثلا ما میخوایم ببینیم این البته اینایی که الان رو میزه اینا برگ‌هاش طبیعی نیست، میخوایم این برگ‌های طبیعی رو ببینیم جنسش چیه، چه خصوصیتی داره، آیا بیماری رو علاج میکنه نمیکنه، آیا تنفس کنار این فایده ای داره ضرری داره، مثلا میگن زیر درخت گردو مثلا کسی نخوابه ضرر داره، اینا که میگم میخوام بفهمم اینا رو. یکی از خطرات این کنجکاوی من و آتش من برای دانستن اینه که آدرس کسی رو بدن که نمیدونه و منو گمراه کنن. میخوام برم راجع به مثلا کرونا ببینم که من چه چیزایی باید مراعات بکنم، چه چیزایی اینو شدت میده و و میخوام این کارو بکنم. یه کسی رو من معرفی کردن هیچ چی نمیدونه، من رفتم اونجا اونم توصیه کرده، منم خوشحال یه سال دو سالی فکر کردم اون میداند، مگر اینکه در بین راهی که بیاد بگه بابا این چیزی نمیدونه، اینه که میگه غلطه، آدرس غلط بدن به انسان ها. یکی از چیزی که قرآن به ما میگه، موضوع بحث امشب ما این نیست، فقط اشاره میکنم ملاحظه میفرمایید، اینه که خدای متعال خلقتی رو که انجام دادن تو این خلقت، این خلقت در نور غرقه، الله نور السماوات والارض، و خدایی که این خلق رو انجام دادن هر مخلوقی هدایتی داره با خودش، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، هیچ موجودی گیج و گنگ و اینا نیست. اما یه عده هم آمدند که این نور هدایت الهی رو چیکار کنن؟ خاموش کنن. یریدون لیطفئوا نور الله. خب نتیجه چی میشه؟ خب نتیجهش این میشه، این که به دنبال حقیقت سر از جای دیگه در میاره، گمراهی یعنی همین. یه عده صد عن سبیل الله میکنن، صد با صد، یصدون عن سبیل الله، یعنی مردمون راهی رو که میخوان برن برای اینکه به حقیقت برسن اینو میبندن، یه راه دیگه رو جعلی باز میکنن میرن اونجا. اینا همونایی هستن که قرآن میگه روز قیامت، روز قیامت اینا با هم دیگه اونجا دعوا دارن، هر کدوم از اینا لعنت اختها، این اون رو لعنت میکنه، این اون رو لعنت میکنه، مرید مراد رو لعنت میکنه، مراد مرید رو لعنت میکنه، همه به جون هم افتادن. این یه خطر. حالا چجوری میشه از این خطر مسون ماند؟ چجوری میشه یه جوری حرکت کرد که در واقع مثلا خدایی نکرده آدم آسیب نبینه؟ دیگه اینا بحثای بعدیه، این یه آسیب، یه خطر. مطلب دوم که بی ارتباط با مطلب اول نیست اینه که آدم به جای این که به حقیقت برسه، این رسیدن به حقیقت رو جایگزین میکنه با چیز دیگری که ما به اون میگیم سرگرمی. میگیم سرگرمی یعنی چی؟ من الان نمیخوام اگر کتابی نوشته شده توی این موضوع اون کتاب رو ما مثلا نشانه بگیریم او رو مثلا تخته بکنیم، نه، کلی من دارم گفتگو میکنم. یه شاعری هست همه میشناسید، معروفه به حافظ، اشعاری داره. اشعار حافظ برای بعضیا خیلی روح افزاز، خیلی عجیبه، خیلی دوست دارن، خیلی زیاد شعراش انصافا قشنگه. بعضیا هم شعر حافظ رو میخونن میگن توی شعرش از می و مستی و مطرب و شاهد و ساقی سخن گفته، مثل که این اصلا توی خلاف بوده، اصلا تفکرش خودش همه مثالاش اینطوریه. طرف دیگه میاد که اون که علاقمنده میگه آقا این ساقی و می و شاهد و شراب و مستی و رتل و فلان اینا، اینا هر کدوم یه معنی حقیقی دیگری داره، از اینجا به اونجا مثلا ما منتقل میشیم. می و مستی اون شراب الهی است که ما رو مست خدای متعال میکنه، این عرفان به این الفاظ دارن میگن. تو چی برداشتی اینو تبدیل کردی به مثلا شراب خوری نجس؟ اینا همه در نزاعن، درسته؟ حالا جالبه، غیر از این دو فرقه کتاب ها نوشته شده راجع به حافظ، این شعر چه معنا میده، این چه معنا میده، این منظورش این بوده، به قرینه این مصرع اون اینو میگه، همه اینا رو داریم. حالا من سوال میکنم، اگر ما میتوانستیم، اگر میتوانستیم حافظ رو بیاریم اینجا، این راه کوتاه‌تر نبود؟ نتیجه قطعی‌تر نبود؟ درسته یا نه؟ یه راه آسان کوتاه. من گاهی موقع در موضوعی که این مثالو استفاده میکنیم این مثال رو اینجور پیش میبرم. میگم الان ما یه سمینار گذاشتیم اینجا از یک سال و نیم پیش، فراخوان مقاله دادیم به همه دنیا که هر کس راجع به حافظ، راجع به این غزل، راجع به این بیت، راجع به این لغت مطلبی داره بنویسه. ادیبان، دانشمندان، فیلسوفان، هر که عرفا کار کردن نوشتن، مثلا 20 تا مقاله پذیرفته شده. امشب شب افتتاحیه است. الان میخوام مثلا یه رب دیگه افتتاح کنیم و مهمون دعوت کردیم و فلان. یه پیر مردی دم در میگه آقا چه خبر اینجا؟ میگیم آقا یه سمینار، سه روز اینجا برنامه است، صبح میان تا ظهر یه برنامه است، بعد از ظهرم باز یه برنامه است، سه روز. میگیم چیکار میخوایم بکنیم؟ میگه میخوام بالاخره بفهمیم حافظ که گفته می و مستی و شراب و اینا چیه داستان. میگه آقا من یه قدرتی دارم، میتونم روح حافظ رو اینجا احضار کنم. البته اینا که میگن روح احضار میکنیم، روح احضار نمیکنن نوعا، اونا یه چیز دیگری است که میکشونن. ولی حالا فرض کن یه نفر، من روح او رو احضار میکنم و یه جورم احضار میکنم کسی شک نکنه که من دارم مثلا جادو جنبل میکنم، همه باور کنن که واقعا احضار میکنم. خوبه؟ میگه مشکلتون این بیته، مشکلتون این غزله، مشکلتون این سه تا تعبیره. خب من حافظو میارم جوابتونو میده. شما میگید که آقا یکی پیداش این پیرمرده رو بفرسته بیرون، الان سمینار رو خراب میکنه. یه سال این ما زحمت کشیدیم، این همه مهمون دعوت کردیم بشیم روی این قضیه بحث کنیم، خب این وردر حافظو بیاره کسی بحث نمیتونه بکنه که. اصلا خود این بحث کردن مزه داره. حالا فکر میکنید من یه مثال از تای چاه کشیدم بیرون؟ الان یکی از سرگرمی های ما اینه، راجب یه هنرپیشه، یه خواننده، یه ورزشکار، یه رجل سیاسی، راجب این شروع کنیم حرف بشنویم. این اینو گفته، این گفته منظورش اینه، این گفته از اینجا میفهمیم که اونو میخواسته بگه، این میگه 20 سال پیش این اثر رو کرده، این میگه اونجا این جمله رو گفته. اون وقت میریم از لابلای زندگی افراد یه سری چیزای ایراد در میاریم. ببینید بنده که اینجا نشستم تمام زندگیم ایراده، خدای ستارالعیوب رحم کرده من اینجا دارم حرف میزنم. هر کس تو زندگی هر کس سرک بکشه بالاخره 4 تا چیز در میاره دیگه. ایشو سرگرمی ما، یه وسیله به اسم موبایل که اصلا قرار بود برای ارتباطات ضروری، مثلا یه کسی داره میمیره، یه کسی احتیاج به دکتر داره، حالا تبدیل شد به چی؟ ایشو سرگرمی. حالا من از شما سوال میکنم، دانشجوهای ما دانشجو هستند یا اهل سرگرمی؟ بریم ببینیم چی کار میکنند. دانش میجویند؟ دانش آموزان ما دانش میآموزند یا منتظرن کلاس تموم شه ادامه بازی رو، ادامه اون چیزی که توی صفحات مجازی دنبال میکنن اونو دنبال کنن؟ این تو فضای علمی رخنه کرده. یعنی امروز تو دانشگاه اگه یه نفر بیاد راجع به یه مطلبی که فلان دانشمند تو قرن 7 گفته راجع به اون یه مقاله بنویسه، کتاب بنویسه، تجلیلش میکنن. به همه سرگرمیم. کسی نمیگه بابا این وسط برقه حقیقت کو؟ مزاجمون عوض شد. یعنی ما قبلا قرار بود غذا بخوریم، انرژی بگیریم، جون بگیریم، سالم باشیم، سلامتمون بماند، حالا خوردن تبدیل شده به تفریح. که یه چیزو چجور میتونیم رنگشو عوض کنیم، لعاب بهش بدیم، طعمشو عوض کنیم، یه بلایی سرش بیاریم حالا اونو بتونیم گرون بفروشیم. همون سیب زمینی که شما میتونید یه سیب زمینی رو فرض کنید مثلا 1000 تومان بخرید، همینو تبدیل میکنم به چیپس، به من میفروشن 50,000 تومان، چون اینا وقتی خورد میکنن خیلی در میاد توش، وقت اونو میخرم اینو نمیخرم. خب این مقدمه عرض من. خب این به چه درد امشب میخوره؟ میخواستم اینو عرض کنم بزرگوارم، اگه میخواهید این آسمان را بشکافید، اگه میخوان از حقایق خبردار شید، اگه میخوان بفهمید تو آدم چه خبره، اگه میخوام امشب که اینجا رفتیم بیرون فردا که مثلا نماز خوندیم بعدشی اتفاقی بیفته، این کاسه سر من باز شه، چهار تا چیز گیرم بیاد، یه چیزی بفهمم. راهش، یکی از راهاش اینه که این کلام خداست، قرآنه. راهش اینه، برین از خالق این بپرسین، ای خالق جهان چه خبره تو جهان؟ چرا اینقدر پشت سرش میشینیم حرف میزنیم؟ چرا اینقدر نقد و نظر؟ چرا اینقدر تحلیل و بررسی؟ خب برو ببین خدا چی گفته اینجا؟ چی گفته؟ گفته من چی کار دارم میکنم تو عالم؟ ببینید اینجا یه مجلسی است. میخوام ببینیم این مجلس و بانی این مجلس که بپا کرده برای چی بپا کرده؟ خب راهش خیلی ساده است. آقا بانی کیه؟ این آقاست. میریم میپرسیم آقا برای چی بپا کردی مجلسو؟ هدف چی بود؟ خونه میگه دیگه. حالا این آقا رو میزنیم بیرون، شروع میکنیم ما با هم دیگه، هر کی نظر میده، هر کی یه چیزی میگه. یه سالی فکر کنم مثلا شاید نزدیک 20 سال پیش بود، من برای یه جلسه دعوت شدم دانشگاه سعدی شریف. یه استادی اونجا 10 جلسه صحبت کرد و تو ایام محرم راجع به عاشورا و قیام سید الشهدا علیه السلام یه سایی گفته بود خلاف اون چیزایی که خود حضرت فرمودند، حالا با یه استنباط های اینها. بعد گفتن که خب اگه میشه مثلا بیان جواب بدین، اصلا به هم ریخ همه چی. خب من رفتم دیدم که تو آمفی‌تئاتر همه دانشجو نشستن، اصلا کسی منتظر من نیست که بیام جواب بدم، هم منتظر اون استادی هن که تحلیل های خیلی جدید میکرد. چی بگم من؟ دانشگاه دغدغه داشت، دانشجو دغدغه نداره. همه نشسته بودن، من الان نمیتونم فرم نشستن اونا رو نشون بدم، اینجا قشنگ نیست. لم داده بودن بعضی ها، پاهاشون انداخته بودن رو همدیگه، حسابی لم داده بودن که چی میخواد بگه این بشر. گفتم که من سوال کنم قبل از اینکه عرایزم رو شروع کنم، خواهش میکنم به این سوال من جواب بدین. اگر شما داوطلبانه جواب ندین، من شروع میکنم از همین اول یکی یکی میپرسم. گفتم میشه بفرمایید انگیزه من از آمدن به این جلسه چی بوده؟ نیت من چی بوده؟ من برای چی آمدم؟ خب آخه اول صحبت یه نفر با یه گروه با یه نفر همو ندیدن، آخه روشون به هم باز نمیشه حرف بزنن. یه مکسی، یه سکوتی بود، یه نیم دقیقه دقیقه. من گفتم خواهش میکنم بگین، نگین من میپرسم. بالاخره من اصرار کردم، شروع کردم به گفتن. یکی گفت برای این آمدین، یکی گفت برای این آمدین، یکی گفت برای این آمدین، هر کی یه چیزی گفت. خب بعضی هم شوخی میکردن، تمام شد. گفتم دیگه نظر دیگه ای نیست؟ نه دیگه نیست دیگه. گفتم که من اینجا نشستم دارم از شما میپرسم، من هدفم از آمدن به اینجا چی بوده؟ این همه اختلاف نظر دارین، آخرم نمیدونین من برای چی آمدم. شما چجوری فهمیدین امام حسین برای چی قیام کرده؟ همونایی که لم داده بودن یه دفعه از خواب پریدن، صف نشست. گفتم شما رو چه اسلوب، رو چه قاعده ای نشستین اینجا میگین امام حسین برای این کارو کرد؟ یا آمدنه به این سخنرانی شما نمیدونین من برای چی آمدم؟ وقت از اینجا داری اون سال رو بررسی میکنی که امام حسین برای این کارو کرد، وقت اونم رو ذهنیت خودت. بابا حداقل کاری که یه نفر میخواد بکنه اینه، باید بکنه، باید بره بپرسه از اون کسی که این کارو کرده، درسته؟ مرزم اینه، اگر میخواین جهان خلقت رو سیر کنید باید ببینید خالقش چی میگه. بقیه کوتاه سخن میگویند، بقیه به حد عقلشون حرف میزنن، به حد فکر و ذهنشون حرف میزنن، بقیه شروع میکنن نظرات خودشونو میدن. این مقدمه. چند تا آیه میخوام تلاوت کنیم از سوره، یعنی اون چه که به امشب انشالله مربوط بشه و انشالله یه نتیجه ازش بگیریم. در قرآن کریم داستان حضرت مریم در دو جا نسبتاً به تفصیل آمده. در یکی از اونها سوره آل عمران، دیگری سوره مریم. من سوره آل عمران رو دارم میخونم خدمت. بسم الله الرحمن الرحیم. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. هنگامی که زن عمران، این عمران پدر موسی نیست، موسی ابن عمران، یه عمران دیگه است، هنگامی که همسر عمران گفت رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، ای خدا من نذر کردم که اون مولودی که در شکم دارم رو وقف تو بکنم، توی عبادتگاه بگم که مستقر بشه، در خدمت مسجد باشه، یعنی محل عبادت، محل سجده. فتقبل منی، از من بپذیر، انک انت السمیع العلیم، تو هم میشنوی سخن مرا و هم میدانی. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثا والله اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثا و انی سمیتها مریم و انی اعیدها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. وقتی که او رو به دنیا آورد گفت خدایا من دختر متولد کردم، خب مشکلش چیه؟ در تفاسیر و روایت هستش که وقتی که یک کسی رو میخوان وقف توی این محررن، یعنی وقف مسجد باید میشد، بعد همیشه تو مسجد میماند، مثل ما داریم، مثل راهبان که در کلیسان، از اونجا نباید بیرون میامد. ای خدا من دختر متولد کردم، خب این که طبق قاعده باید ماهی چند روز بیرون مسجد باشه، درسته؟ که نشد که. بعد خدا در روایت داریم که خدا خواست بگه که چرا شد، این اون بانویه که ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، پاکه، این با بقیه فرق داره. برای چی خدا این داستانو به ما میگه؟ این همه اتفاق تو عالم. ببینید وقتی یه عالم، یه حکیم، یه خالق داره یه چیزی به من میگه، من باید گوش کنم برای چی به من میگه، نگم اونجای داستان چی شد، اونجای داستان چی شد، پس اینجا چرا مبهمه. رب اینی وضعت و انسا و الله اعلم و به ما وضعت ولی صد ذکر و کل انسا. اونا که میگن زن و مرد مساوی هن، هم میگه آیه تیکش بسته دیگه، ولی صد ذکر و کل انسا. و اینی سمی توها مریم، من اینو مریم نام نهادم، مریم لغت معنا داره. و اینی اعیذها بک، خدایا من اونو در پناه تو قرار میدهم، و ذریتها و ذریه او رو من الشیطان الرجیم. فتقبلها ربها بقبول حسن، خدا قبول کرد ازش، این دختری که متولد شد پاک. و اینکه شیطان راه پیدا نمیکنه به او و ذریه او، اینو قرآن میگه یا نه؟ وقت برای من سخت باور کنم خدای متعال در امت اسلام حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها به من معرفی کنه، بگه او پاک است و از اون چیزایی که در بانوان دیگر است او از همه اینها پاکه، و بعد او و ذریه او در امانند، نمیتونم تحمل کنم. چرا؟ واسه قرآن نمیخونی، واسه قرآن نمیخونی تدبر کنی، واسه فکر نمیکنی خدا برای چی این آیاتو گفته. بزرگواران جسارت به شما نشه، به خودم عرض میکنم، ما خیلی برای قرآن ارزش قائل باشیم، میگیم یه کتاب عربی که ادبیه، خیلی چیزای قشنگی توش داره، اصلا اینا نیست. خدا من هم یه دقیقه بشیم میخوام یه چیزی بهت بگم، میخوام بگم ببین میشه قبل بچه دار شدن نذر کنی، ببین میشه قبل از اینکه مولودی به دنیا بیاد با خدا راجبه اون سخن بگی، راجبه آینده او، جایگاه او. خدا سمیعه، بعد تقبل، پذیرفت، بعد فرمود و انبتها نباتا حسنا. میخونیم دیگه همینجوری میریم رد میشیم. یعنی چی او رو انبتها نباتا حسنا؟ رویانید، رویانیدن نیکو. یعنی چی؟ حضرت فرمودند حضرت مریم اینجور نبود که 9 ماه حامل باشه این فرزندو، 9 ساعت رشد سریع. هم در مورد حضرت مریم، هم در مورد حضرت مریم که اینجا سخن از اوست، هم در مورد حضرت عیسی. ببین من دارم قرآن میخونم دیگه. و انبتها نباتا حسنا و کفلها زکریا. مریم اینجور رشد کرد و حضرت زکریا متکفل امر او شد. کلما دخل علیها زکریا المحراب، بابا سرپرست او وقتی وارد او میشد، وارد به او میشد، او در محراب بود، وجد اندها رزقا. خب مگه چیز عجیبیه؟ خب معلومه عجیبه، تو محرابت نشستی قضا کجا اومد؟ که هست بخونید تو تفسیر، قضا تو غیر فصل میامد، میوه یه فصل دیگه تو این فصل میامد. قال یا مریم انا لک هازا، این از کجا اومد؟ قالت هو من عند الله، خدا برام فرستاد. هست مریم از چی تغذیه میکنه؟ قضایی که خدا میفرسته. ان الله یرزق من یشاء به غیر حساب. بزرگواران، اون آدمایی که امروز اندیشمندن، آدمای متفکرن، اونایین که به من اجازه نمیدن من باور کنم خدا میتونه روزی بده به غیر حساب. اصلا به من اجازه نمیده همچی فکری بکنم. یعنی این سر منو بسته نگه داشته، میگه کودکانه فکر کن. خدا خب خداست، همه چی تو نظام علی و معلولی پیش میره، نه اینجا میخواد همونا رو به هم بزنه. بعد فرمود هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لی من لدنک ذریة طیبه انک سمیع الدعا. خدا سمیع الدعاست، مشکل منم که دعا نمی کنم. دعا یعنی صدا زدن، باورش نمی کنم، با باور صداش نمی کنم. خدا سمیع الدعاست، می شنود. سمیع الدعا به معنی اون نیست که من بگم و بگه چشم، اون که دیگه خدا نمیشه، که اون میشه بنده من. یکی از دوستان جوان میگفت آقا ما که مثلا این همه از خدا چیز خواستیم، میگن خدا دعا بکنید اجابت میکنه. خب نشد. گفتم عزیز من نستجیر رو بلا خود، تو خدا رو با خود پرداز اشتباه گرفتی که مثلا بکشی و بگی این کار رو بکنه جواب بده. خدا خداست، تو میری درد دل تو میگی، حاجت تو میگی، او باید ببینه که صلاح تو چی، حکمت چیه. با اون کم نمیاد که از خدا. که فنادت الملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب، ملائکه با او به سخن در واقع افتادن، ملائکه با او سخن میگفتن و او در محرابش ایستاده بود. چی میگفتن؟ ان الله یبشرک بیحیی مصدقا بکلمه من الله و سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین. اومدن بشارت دادن که خدای متعال بشارت میده به یحیی با این ویژگی ها. همین آیه تمام میکنیم، آیه 39 سوره آل عمران. ما از آیه 35 تا 39 رو توفیق داشتیم تلاوت کردیم. من عرضمو تمام بکنم. در مقدمه عرض کردم که ما جنسمون اینی که میخوام بریم بفهمیم، اما دوتا آفت از جمله آفاتی که سر راه ما هست اینه که آدرس عوضی میدن. به جای اینکه بگن از خالق بپرس تو دنیا چه خبر، میگن از آقای فلانی بپرس میکروسکوپ دستشه. نمیگیم این آقا هیچی نمیدونه، ولی خالق کجا این کجا. شما الان هر کس تو دنیا بپرسید ربا تو نظام اقتصادی لازمه یا نه، میگه لازمه. حالا از خدا هم بپرسید، خدا میگه من خلق کردم یمحق الله الربا، من ربا رو عبه میبرم نابودش میکنم. به هر کس بگین آقا صدقه ندی به کسی، یعنی قرض ندی صد تومن صد تومن بگیری یا پولت افت میکنه، خدا میگه صدقه بده پولت 700 برابر میشه. من خدا رو قبول ندارم. بزرگواران مشکل اینه، من خودم رو عرض میکنم، من میخوام بچگانه زندگی کنم، نمیذارم این کاسه سر من باز شه چیزی بفهمم، میترسم. داستان ولادت عیسی، داستان حضرت مریم جز شگفتی های خلقته، که یکی از فلسفه های بیان این در قرآن اینی که ما بفهمیم حضرت زهرا سلام الله علیها چگونه متولد شدن. این اعجاب، این استبعاد، این که نمیشه از ذهن ما دور شه، بفهمیم برای این که حضرت زهرا سلام الله علیها به این دنیا بیاین تشریفاتی لازمه، از جمله این که پیغمبر اکرم امساک کنه سیب بهشتی براش بیارن، که مقدمات آمدن حضرت زهرا جسم حضرت زهرا سلام الله علیها تو این دنیا فراهم شه. حالا اگه راجب حضرت زهرا سلام الله گفتن که متولد شد اینطور بود، تو محراب نماز اینطور بود، نورش میدرخشید اینطور بود، ما باور نمی کنیم، که همه اینا رو تو این آیات ما خوندیم. اگه حضرت گفتن حضرت زهرا رو مقایسه نکنید با انسانها، او حورا است به شکل انسیه، میگیم نمیشه که، نمیشه آقای، حرفا رو میبافن. پاک مطلق یعنی چی؟ بزرگواران این نکته رو من خدمتتون میگم و عرضم رو تمام کنم. ببینید شما فکر نکنید مقام حضرت زهرا سلام الله و اهل بیت اینه که اینا پاکن. درسته که ما مثلا با یه اسلام اینا خیلی پاکن، اصلا گناه نکردن. خب خدایا پاشه پاکن دیگه، چیکار کنیم؟ نه، آیه تطهیر رو ملاحظه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. یریدو فعل مضارع یا ماضی؟ بله مضارع، یعنی خدا الان میخواد، الان یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم، اینم مضارع الان، تطهیرا. درسته؟ حضرت زهرا سلام الله علیها نگین پاکه، او پاک کننده است. آیه تطهیر مال حضرت زهرا سلام الله علیها است، هم فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها، این خانواده پاک میکنند. شما فکر کردین اوج یک انسان در این خلقت این پاکه؟ نه. لذا حضرت فرمودن خورشید پاک کننده است دیگه، بخونید تو رساله. حضرت فرمودن امام خورشیده پاک میکنه، خاک پاک میکنه دیگه، نه امیرالمومنین ابو ترابه. اینا رو روایت دارم عرض میکنم خدمتتون. آب مگه پاک نمیکنه؟ قل ان اصبح ماؤکم غورا، برید روایت زیرشو بخونید، ما امام است. برای همین فرمود من اتاکم نجا، بر همین فرمود هر کس به اینجا پناه بیاره خدا او رو بهشتی میکنه. یعنی چی بهشتی میکنه؟ خدا چیز نجس رو میبره بهشت؟ نه، کسی که پناه بیاره به اینجا خدا او رو پاک میکنه. چجوری پاک میکنه؟ گناهاشو میبخشه و بعد در او رغبتی ایجاد میکنه بر پاک بودن. همون حالی که الحمدلله همه ما بعد از زیارت، بعد از عزاداری داریم تصمیم میگیریم یه جور دیگه زندگی بکنیم. حالا اینکه میتونیم یا نمیتونیم، شیطان با ما چه میکنه دیگه، اون میشه بحث بعدی. خدایا ما نمیتوانیم هیچ یک از نعمتهای تو را شکرگزار باشیم، از جنبه این نعمت که ما رو یه جوری آشنا کردی با کانون پاکی و پاک کنندگی که خودمون متوجه نبودیم. انشاءالله قدردان این نعمت باشیم. بزرگواران، صدیقه لقب حضرت زهرا سلام الله علیها است، درسته؟ و صدیق لقب امیرالمومنین. صدیق یعنی کسی که او باید دیگران رو تصدیق بکنه، نه راستگو. و صدیقه یعنی اون کسی که او باید تعیین کنه چی درسته چی غلط، درسته؟ این لقب صدیقه رو دیدین؟ حالا اونجا حضرت رو نگه داشتن، گفتن اگه ادعایی داری شاهد بیار، ما قبول نداریم تو صدیقه ای. که حضرت به آیه تطهیر احتجاج کرد با اونها. الحمدلله رب العالمین، خدایا شکر ما رو هدایت کردی به پاکان خودت، به اون کسانی که تو دوست می‌داری. انشاءالله توفیق داشته باشیم قرآن تلاوت بکنیم با آرامش، با آرامش، با آرامش، با صبوری. ولی اون نکته‌ای که عرض کردم دور سر قرآن پیاده نشه، ما قرآن رو بخونیم یکی دیگه بر ما معنی کنه. بذارید اونی که اهل قرآن معنی کنه، بذارید پیغمبر معنی کنه، اهل بیت که علم دارن معنی کنن. صبوری کنیم، توسل کنیم، زود نتیجه نگیریم. اب نداره، یا آیا ممکنه 5 سال طول بکشه تا معنیشو بفهمیم، هیچ ایراد نداره. انشاءالله توفیق داشته باشیم. آیاتی که مربوط به سوره هست مریم، اون آیاتی که تو سوره ها مربوط به هست مریم بخوانیم، که اون وقت یه دفعه فضایی بر ما باز میشه، میبینیم همه اونایی که راجع به هست صدیق گفتن انشالله و الحمدلله اونها رو ما میتونیم انشالله نصیبی ازش ببریم و بهره‌ای. ببخشید مصدق شدم. انشالله دعا کنیم که همه اونایی که گرفتارند، همه اونایی که دلشون مضطربه، چون ببینید همه چی تو دنیا هست، اینی که خدا دل منو باید آرام بکنه و اعتماد به خودش رو در من نگه داره. خدا باید لطف کنه به ما. انشالله خوشبین باشیم به خدا، انشالله دلمون مطمئن باشیم باشه به اینکه خدا هنوز هست، عالم از دست او در نرفته، کرونا آمده خدا جا نمونده، هیچ اتفاقی انشالله نیفتاده. انشالله با همون مراعاتی که هست و با دعا و تقاضای عفو از درگاه خدای متعال انشاءالله همه امور ما اصلاح می شود. عذرخواهی و تشکر و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.